بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با توجه به اینکه امروز روز آخر بحث امسال ماست، هر چند ده روز به تعطیلات رسمی حوزه باقی مونده، اما به حکم ناچاری ما امروز درس رو پایان میدیم، هر چند قلبا راضی نیستیم و آخرین چهارشنبه هم هست و بحث اخلاقی داشته باشیم و اشاره راجع به وظایفی که در تابستان دارید. و حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام در قرر الحکم، این کتاب قرر کتاب واقعا خیلی مهمیه، کلمات کوتاه اما هر کدام از دیگری غنی‌تر، نورانی‌تر، پرفروغ‌تر. گاهی در یه موضوع مثل کلمه زهد اونقدر تعبیرات هست، انسان وقتی خودشو در مقابل کلمات مولا می‌بینه احساس میکنه یه قطره ایست در مقابل یه اقیانوس مواج، موج میزند جواهرات بیرون میریزه، موج میزند جواهر بیرون میریزه، قوغاست. یکی از اون عبارات کوتاه که درباره زهد دارد بسیار پرمعنی است، میفرماید یسیر المعرفه، یسیر یعنی مختصر، یسیر المعرفه، یسیر با سین، یوجب الزهد فی الدنیا، یوجب الزهد فی الدنیا، یعنی یه مختصر معرفت، یه جو عرفان سبب می شود که انسان زاهد در دنیا باش. زهد به معنی عدم وابستگی، بی‌اعتنایی، خود را به دنیا نفروختن، اسیر دنیا نبودن و امیر دنیا بودن، زهد به این معنا. مختصر معرفت باعث میشه که انسان زاهد باشه. برای این معرفت ما سه معنی به ذهنمون آمد. منظور کدام معرفته؟ احتمال اول این است که معرفت در اینجا به معنی معرفت الله باشه، یعنی انسان یه مختصر شناخت خدا و صفات جلال و جمال او داشته باشد زاهد در دنیا می شود. انسانی که معرفت الله داره می داند خداوند دریای کماله، تمام آدم هستی با اون عظمتی که امروز برایش می نویسند در مقابل ذات پاک او کمتر از یک شبنم در مقابل بزرگترین اقیانوس های دنیاست. همه عالم شبنمی است و کمتر از شبنم، و او بزرگترین اقیانوسه و برتر از آن. وقتی انسان خدا رو با این عظمت بشناسد دیگه دنیا در نظرش قدر و قیمتی نداره، زاهد می شود، بی‌اعتنا می شود. همون جمله ای که در خطبه حمام آمده است که می فرماید مؤمنان واقعی و پرهیزگاران واقعی کسانی هستند که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، خداوند رو به عظمت شناختند، ما سوى الله در نظرشون کوچک است، بی ارزش و بی مقداره. پس یسیری از معرفت عرفان خداوند انسان رو زاهد میکنه. چرا علی علیه السلام میفرماید دنیای شما در نظر من از یه برگ نیمه جدی در دهانه یه ملخ بی ارزش تر است، از با آب بینی یه بز کمتر است؟ چرا؟ دلیلش این است که عارف بالله، مولا الموحدین، رئیس العارفین، سید ولد آدم بعد رسول الله، کسی که خدا رو به اون عظمتی که در خطبه اشباح در نهج البلاغه آمده انسان میخونه در یه عالم دیگری فرو میره و خدا رو به اون عظمت شناخته، دنیا در نظرش اهمیت نداره. ابن عباس این حکومت و خلافتی که این همه مردم یخه برش چاک میکنن در نظر من از این کفش وصله شده هم بی ارزش تره. چرا؟ عارف بالله. تازه ما میگیم پیغمبرم عارف بالله نیست، ما عرفنا حق معرفتک. ممکنات نمیتوانن پی به ذات خدا ببرن. یسیر من المعرفه یوجب الزهد فی الدنیا. و اما احتمال دوم این است که مراد معرفت، معرفت خود دنیا باشه. یعنی اگر دنیا رو بشناسی زاهد درش میشوی. دنیای ناپایدار، دنیایی که این تواریخ نشان میده چقدر بیوفاست، دنیایی که شب انسان میخوابه صاحب مال و ثروت بی حساب، صبح بیدار میشود فقیرترین مردمه، دنیایی که انسان سالم قوی نیرومند صبح میکند از بیمار است و سکته کرده در حالت احتضار. یه همچین دنیا، دنیایی که یه روز مالک همه چیزه، یه روز فاقد همه چیزه. جوانش قوی نیرومند، چند سالی میگذرد پیر ناتوان، نه چشم درست میبیند نه گوش درست میشنود، زبان به زحمت حرکت میکنه، دست ها رعشه پیدا کرده، از حرم تا خانه چند بار باید بنشینه نفس تازه کنه به خانه برسه. این همان جوان نیرومند دیروزه. خب دنیا را اگر آدم بشناسد یه مختصر سبب عرفان و سبب زهد در دنیا میشه. یسیر من المعرفه یوجب الزهد فی دنیا. اونهایی که زاهد نیستند و دنیا پرستند واقعا دنیا رو نمیدونن چیه، نمیدونن، خیال میکنه حیات جاویدان داره، خانه میسازه چند سال فقط نقاشیش دو سال شاد طول کشیده، بعدم با خبر میشه میبینیم مراسم وفاتش رو تو این خانه گرفتن، نرسید که از این خانه استفاده کنه. خیال میکنه جاویدان، هم دنیا همو، هم مقام همو، هم سلامتی همو، هم جوانی همو، هم مال هم او. بعد میبینیم هر دو ناپایدار، ناپایداره در ناپایدار. یسیر المعرفه یوجب الزهد فی الدنیا. و اما احتمال سوم معرفت خود انسانه. اگر خودت رو بشناسی که چه گوهر گرانبهایی هستی، عالم صغیری که عالم کبیر در تو جمع شده، خودتو به یه مال ثروت نمی فروشی، خودت رو به یه مقام و پست زودگذر نمی فروشی، تو گران قیمتی. فرمود لیس لابنانکم ثمنون الا الجنه، خود رو بخوای بفروشی به بهشت، یعنی به رضای خدا. به چی میفروشی؟ انسان در حال بعضی ها نگاه میکنه 40 سال زحمت کشیده، تمام نیروها رو مصرف کرده، بعد چی کار کرده؟ تمام محصول اینها هر سال 1 میلیون اندوخته کرده، 40 میلیون شده، یه خانه 40 میلیونی خریده، خودش رو مبادل کرده به یه خانه. ارزش داره انسانی که مسجود فرشتگان بوده، معلم ملائکه بوده، انسانی که خلیفت الله فی الارض، خودش رو بفروشه به یه خانه؟ یسیر المعرفه یوجب الزهد فی الدنیا. و می شود همه این معانی سگانه رو بگیرید، قدر جامع داره، به علاوه استعمال لفظ در اکثر از معنی اشکال نداره، بارها گفته ایم. اگرم قدر جامع بگیرید که همه قبول دارن. یسیر من معرفت الله من فناء الدنیا و زوالها من قیمت الانسان و علو مقامه یوجب الزهد فی الدنیا، باعث زهد در دنیا میشه. همین یه حدیث انسان بفهمه، دو تا کلمه است، تحلیل کنه، برای یه عمرش کافیه، برای یه عمر. بعد حال امیدوارم برادران هم خودشون این حدیث پرمعنی امیر مؤمنان و ائمه معصومین و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو تحلیل کنن، هم دیگران رو دعوت کنن به مفاهیم اینها. اهل علم نباید با دیگران مسابقه دنیا پرستی بدن. اهل علم یه گوهری دارن که میتونن خودشونو به اون دلخوش کنن و اون علمه. شاید بعضی ها در وجود خودشون یه خلع میبینن، افتخاری برای خودشون نمیبینن، بنابراین بریم یک خانه زیبایی داشته باشیم، یه فرش رنگینی، با اون افتخار کنیم. اما کسی که عالمه، خلعی در جان خودش نمیبینه، در درون خودش غنا میبینه، بینیازی میبینه، چه مسابقه ای با دیگران؟ باید سرمشقی بود برای مردم، باید سرمشقی بود برای بندگان خدا، الگویی بود در عمل. من امیدوارم این تابستان که در پیش دارید برنامه ریزی برش بکنید، تا تابستان موفقی باشه. سابقا عرض کردم، باز هم تکرار میکنم، چرا ایام تحصیلی انسان پیشرفت داره، ایام تعطیلی پیشرفت نداره؟ برای اینکه ایام تحصیلی یه برنامه ریزی برش داره، امروز دو تا درس داره، دو تا مباحثه داره، یه برنامه داره، اما روز تعطیلی برنامه داره، 100 روزشم میگذره هیچ کاری نمی کنه. برای تابستانتون برنامه ریزی کنید، بحث‌های عقاید، بحث‌های تفسیر، بحث‌های نهج البلاغه، عقب موندگی‌های درسی، عقب موندگی‌ها در مسئله ادبیات عرب، اگر ضعفی اشکالی دارید در نویسندگی، در گویندگی، به برنامه ریزی‌هایی بکنید برای تعطیلاتتون، تا اینکه پیشرفت کنین. خیال نکنید خسته میشین، تنوع خودش رفع خستگی میکنه. بعضی اصلا میگن امروز بلند شیم بریم مثلا تفریح، یه بار سنگین به دوش میکشد و از یه کوه بالا میرد و نفس زنان و با چه عصیری نهاری درست کند و دستم عصرم که میشه خسته و کوفته و فرسوده برمیگرده. همین چون تنوعه، همین رفع خستگیش میشه و الا خسته تر از هر روز برمیگرده. وقتی برنامه هاتون عوض بشه و متنوع بشود نسبت به ایام تحصیلی، سنگینم برای شما نخواهد بود، برنامه ریزی کنید، نیاز زیاده، یه مقدار زیادی طلبها باید قلم روز آشنا باشند، بیان روز آشنا باشند، یه مقدار از علوم روز آشنا باشند. شما زبان دانشگاهی ها رو باید بدونید، زبان جوانان امروز رو بدونید، طوری نشهد بین ما بین اینها فاصله بیفته، نه اینا زبان ما رو بفهمن نه ما زبان اونها رو. نباید این باشید، باید این مقدار از الفبای فکری اونها آشنا باشید. ماه رن ماهای چیز تحتیل در پیش این دوست ما انشاءالله از وقتتون استفاده کنید. و یه جمله هم درباره این تعطیلات بگم، باز هم من تکرار میکنم برادرها، تعطیلات در حوزه علمیه زیاده، باعث عقب ماندگی هست. در سال 120 درس خوندن در شأن حوزه علمیه نیست. امسال که 200 داشتم لابد کم شد، شد 100 تا. ما گفتیم خب، ولی چنان نیست که همه 132 تا درس گفته باشم، 100 تا داریم، 110 تا داریم، 90 تا داریم، یعنی خلاصه 3 ماه در 12 ماه. بعضی هم که خب ما نگاه میکنیم آقایون همه تاج سر ما هستن، مدرسین همه محترمن، همه معظمن، ذکر مشکلات دلیل نیست بر بی حرمتی. بعضی ها از ماه ذی‌الحجه، اواخر ماه ذی‌الحجه که تعطیل کردن، میخوره به ماه جمادی الاولا که درس شروع میشه. من دیدم تقریبا میشه 4 ماه و 10 روز عده وفا. درسته این همه تعطیلات در یادی خورده ای فرهنگ تعطیلات را از بین ببریم. حالا از این گذشته، بالاخره سلامتی شورای این داریم. امروز کسانی هستند، ما که به حکم اجبار هستیم تا اون موقعی که هستیم در شورای عالی، ناچار در اولین فرصت هم که بتونیم نیست، ولی بالاخره یه شوراییست منتخب مراجع. در شورا بعضی مراجع هستن، منتخب رهبر بزرگوار انقلابه، یه مصوباتی داره، تعطیلی گفتن فلان روز، تحصیلی فلان روز، بعد همه مدرسین کوچیک و بزرگ انشالله اینو محترم بشمرن. بالاخره نظم از کجا باید شروع بشه؟ شما میگید مهمترین دلیل شناخت خدا برهان نظمه. 95% آیات قرآن درباره دلائل توحید برهان نظمه. وقتی خدا شناسی بر اساس نظمه، نمیشه حوزه بر اساس بی نظمی باشه. خب وقتی بنا از همه در یه روز شروع کنیم، همه در یه روز تعطیل کنیم، چقدر آبرومندانه است؟ قافله شکست خورده باشیم، من امروز تعطیل کنم، شما فردا، آقا پس فردا، آقا پس در فردا، این در شأن ماست. هر یه روز باید برنامه ریزی بشه. همه محافل علمی دنیا در یه روز زنگ میزنن شروع میکنن، در یه روز هم اعلام تعطیل میکنن. حالا یه نفر بیماره، معذوره، یه نفر مسافرت ضروری پیش آمده، معذوره، دیگر هم باید کار خودشونو بکنن دیگه. به هر حال اینم لازم بود در این باره بگم. بعضی سوال کردن شما مشهد طبق معمول مشرف می شوید و درس را شروع می کنید، امسال چه برنامه هست؟ ما 5 ماه ربیع الاول انشاءالله بعد از سفر، شنبه 5 ربیع الاول در مشهد انشاءالله درس شروع می کنیم. امسال هم می خواهیم مسائل مربوط به ربا و بانکداری و امثال اینها رو بگیم، و خود مشکلات ربا رو که از مسائل مستحدثه و نیمه مستحدثه است، انشاءالله در اون 3-4 هفتهی که در مشهد هستیم انشاءالله دنبال کنیم. امیدوارم ما را از دعا فراموش نکنیم، ما هم به یاد شما هستیم. من از شما تشکر میکنم که امروز میبینم الحمدلله جمعیتم
خیلی خوبه که روز آخر درسه شکسته نشده جمعیت. اجازه بدید مسئله هفتون که مسئله مهمی است امروز دنبال کنیم. مسئله هفتم از مسائل ذمه، ینبغی، عبارت امام قدس سره، ینبغی ان یشترط فی عقد الذمه، ینبغی ان یشترط فی عقد الذمه کل ما فیه، کل ما فیه نفع و رفعت للمسلمین. سزاوار است شرط در عقد ذمه بشود، یم بقیان یشترط فی عقد ذمه کل ما فیه نفع و رفعت للمسلمین، هر چیزی که به نفع مسلمانانه باعث رفعت و عظمت اونهاست. در واقع اون ششتا شرط اصلی بود، اینا دیگه شرط های فرعیه، هر چی میدانی صلاحه در عقد ذمه شرط کن، چیزی که باعث عظمت اسلام و عظمت مسلمین بشه. و زعتون، زعه زاد و اینو تگرد، یعنی حقارت از وضع. و زعتون لهم باعث هستی دشمن بشود. کل ما فیه نفع و رفعت للمسلمین و زعت لهم یعنی کفار، لهم یعنی للکفار برمیگرده. و ما یقتضی دخولهم فی الاسلام، اینم قرینش، و ما یقتضی دخولهم فی الاسلام، آنچه باعث میشه اینها داخل در اسلام بشن، شرایطی که اینها رو بکشونه به اسلام. چه رقم بکشانه؟ من جهت رغبت او رهبه، از جهت تشویق، ترغیب، رغبت او رهبه یا ترس، بشیرن و نذیرا، از این دو راه اونها رو به سوی اسلام بکشانی. و من ذالک، بخشی از آن، اشتراط و تمیز عن المسلمین، شرط کنید که اینا متمایز از مسلمان ها باشن. در چی؟ در چهار تا چیز معروف میشمارن. فل لباس، لباسشون علامت داشته باشه با ما فرق کنه. فی لباس، یهود و نصارا و مجوس لباسشون با علائمی با ما فرق کنه. و شعر، از چیزهایی که زود دیده میشه، موی سر، سر و صورت، نحوه آرایش سر و صورت اونها با مسلمین تفاوت کنه. و رکوب، سوار مرکب که میشن یه رقم سوار میشن که با ما فرق کنه. اون روز سوار مرکبای ما چهارپایان میشن، امروز سوار اتومبیل میشن، اتومبیلشون با ما فرق کنه. حالا عرض میکنم پس لباس و شعر و شعر و رکوب شد. چهارو میشه ایشون ذکر نکردن و اون اسامی کناس داره در عبارت تحریر. پس من ما نسخه ما من ننوشتم، معلوم میشه نداشته، ولی در کلمات دیگران هست. بله، این چاپی که البته من از روی کتابی که شرح تحریر نوشتم اون نداشت. البته کنا هم هست، چهارمیش هم کنا، یعنی نام ها و لقب ها، القابشون با ما تفاوت کنه. ولکن به ما هو مذکورن فی المفصلات، ولکن به ما هو، شاری همه ولکنا بوده که ولکن شده. بله، تو نسخه که ما داشتیم به جای کنا ولکن نوشتی، که من تعجب کردم لکن اینجا مناسبتی نداره. لکن یعنی چی؟ ولکن به ما هو مذکورون فی المفصلا، اون غلط بوده اون نسخه، چون لکن معنی نداره اینجا. خب بریم سراغ شرح این مسئله. ببینید این مسئله در کلمات بسیاری از بزرگان هست، مشهوره و شاید نه تنها بین شیعه، بین علماء اسلام هم از شیعه و اهل سنت مشهور باشه. از جمله کسانی که متعرض این مسئله شدن مشروحاً چند نفر رو آدرس میدم کتابشون رو و یک نفر رو میخوانم. مرحوم شیخ در مبسوطه که از پیشگامان در این مسئله است، در جلد دوم صفحه 44 به سراغ این مسئله تمیز اهل ذمه از مسلمین رفته و دیگر مرحوم علامه در تذکره است که در جلد اول صفحه 442 سراغ این مسئله رفته. باز علامه است در قواعد و فخر المحققین در ایضاح القواعد جلد اول صفحه 354 354 بله اینها مشروحاً این مسئله رو گفتن. صاحب جواهر هم در جواهر در ذیل همین مباحث ششگانه مفصل داره این مسئله رو، که آدرس جواهر ننوشتم، جلد 21 معلومه قبلا گفتم. و مرحوم کاشف الغطاء که من یه مقدار از کلمات کاشف الغطاء رو در اینجا برای شما نقل میکنم، مرحوم کاشف الغطاء در کشف الغطاء یه جلد چاپ قدیم صفحه 402 کشف الغطاء ایشون مفصل بحث کرده. من عبارت رو نمیخونم، ترجمه رو میگم برای که معطل نشیم. میفرماید چهارمین چیزی که جز به شرط کردن واجب نمیشود و اگر شرط هم بکنن پیمان ذمه با مخالفتش منتقض نمیشود، شرایطی است که سزاوار است حاکم و ولی امر مسلمین طبق مصالح مسلمین اون شرایط رو اضافه کنه، غیر از اون شرایط ششگانه. از جمله تمیز در تمیز از مسلمینه و چهار تا تمیز ذکر میکنه. اول تمیز در لباسه، بگه اینها یه رنگ بپوشند که فرق بکنه با لباس مسلمین رنگش. بعضی ها گفتن اینجا نداره ایشون، ولی بعضی ها گفتن یهود معمول بوده رنگ عسلی، یه نوع کرمی شفافه میپوشیدن، و نصارا هم ببخشید بله نصارا بوده مثل این که عسلی میپوشیدن، و یهود دکنی، دکنی میگن بین قرمزی و سیاهیه، یعنی بنفش سرمه ای شاید بله، و هر کدام یه رنگ مناسبی. الان هم خب میبینید خیلی از گروه ها لباس های مخصوصی دارن، نظامی ها، انتظامی ها، بسیجی ها، برای که شناخته بشن از دیگران، اینها برای که شناخته بشن یه رنگ مخصوصی لباسشون داشته باشید. و شد زنار، شد بستن، زنار یه نوع کمربند مخصوصی بوده مال مسیحیان، کمربند ابریشمی باریکی بوده، عکسش هم در المنجد انداخته. با این کمربندهای معمولی ما تفاوت چندانی نداره، منتها پهن نیست، باریکه. مسیحی‌ها معمول بودن کمربند رو ببندن تا از مسلمین شناخته بشوند. یهودی که عمامه می پوشیدن یه پارچه رو عمامه شون بیندازن، الان هم هستن در بعضی از مناطق بزرگان یهود یه پارچه روی اون کلاهشون یا عمامه شون مقنعه مانندی می اندازن. انگشتر مخصوصی در دست بکنن که با اون انگشتر غیر از انگشتر نقره باشه، انگشتر آهنی، انگشتر فلز دیگری که از مسلمانان شناخته شوند. بعضی از آقایون، البته نه کاشف الغطا، یک تعبیری دارن که اون تعبیر واقعا تعجب داره که آیا واقعا این عملی بوده، این کار میکردن. وانه این است اینا در گردنشون جرس یا جلجل بیاندازن که در حمام شناخته بشن. جرس که زنگ و جلجلم اون زنگوله های کوچکه، اینا به گردنشون بیاندازن تو حمام شناخته بشن. و از این معلوم میشه که حمام مسلمان ها و مسیحی ها و یهودی ها یکی بوده و سابقا این تو بوده. حتی در عصر ائمه امام صادق علیه السلام به حمام هایی میرفت، حمام عمومی، که یهود هم میامدن، مسیحی هم میامدن. بعض مسلمین مثل حالا نبوده، الان هم در بعضی از کشورها حمام های مشترک هست. اون وقت اینا اونجا اشتباه میشدن با هم، مشکلی پیش می آمده واسه اشتباه اینا علامتی داشته باشن. حالا اجازه بدید تا من بگم امروز با چه کار کرد، اگر اجازه بدید وقتمون کمه، حالا من امروز رو میگم با چه کار بکنیم. و این درباره لباس بود. و اما دومین امتیاز در مورد مو هست. میگن موها رو قسمت پیش سر رو اینها بتراشن، که معمولاً بود گاهی میتراشیدن اینها. مسلمان ها این جلو موی سرشون مو داشت، اونها این جلو رو فقط این یه چهارم و این مقدار کمی رو، کمتر از یه چهارم میتراشیدن، که اون دو طرف موی فراوانی بود شناخته میشدن. یا این از قسمتی از موهای سرشون رو طولانی بکنن که با وضع مسلمین تفاوت داشته باشه، و جلو سرشون هم فرق باز نکنن. از وسط جلو سر که فرق باز میکنن مردان و زنان، میگن پیغمبر اکرم روایت داریم که فرق جلو سرش باز میکرد، موهاشو در دو طرف سر پخش میکرد. چون این سیره پیغمبر مسلمین است، اونها این کارو نکنن، یه طرف موی سرشونو باز کنن اگر میخوان باز کنن. و اما سومین چیزی که تفاوت داشته باشن با مسلمان ها در مسئله رکوبه. به اینها اجازه ندهن سوار مرکب های به اصطلاح مهم، مثال به اسب زدن، اسب مخصوص مسلمانان باشه، مراکب پایین تر به اینها اجازه داده بشه. و تازه سوارم که میشن، بازم اینم از چیزهاییست که قابل عمل نیست، من نمیدونم جای عمل شده، حتما زین نداشته باشه. اگر هماره، هماره بی زین، بدون همون جل. و تازه وقتی هم میشینه دوتاش یه بر بندازه. واقعا میتونن، آخه این عملیه که نمیدونم، چهار پای بدون زین، بدون جل، دوتا پارم یه طرف بندازن، صورتش یه طرف باشه و این مخصوصا اگه بخوان دو نفری سوار بشن، اصلا قابل عمل نیست. حالا خدا رحمتشون کنه فرمودن دیگه، وضعی ها چکار کنیم. دیگر این که
سلاح هم این دنباله همونه، اصلا هم همراه خودشون بر ندارن، مسلح بیرون نیان در بین مسلمی. چهارم هم در کنیه و القابشون، القابشون مثل القاب مسلمی نباشه. مثلا یه یهودی فامیلشو حسینی بذاره، محمدی بذاره، موسوی بذاره، نباید. یه چیزایی بزنن که با مسلمون ها تفاوت داشته باشن. بسیار خوب. بله، حالا میگم چی چیاش عملیه، چرا یه چیزای عملی مهم میداریم. دقت کنید من فشرده بگم. اولا آیا این روایتی داره؟ نه. صاحب جواهر هم از کلامش استفاده میشه و مقصود هم یه تعبیر خوبی داره، خدا رحمتش کنه، بسیار عالی، که معلوم میشه که این روایت حدیثی در این باره نداریم. در آخر کلامش مبسوط اینو میگه، میگه و جملته، یعنی خلاصه، و جملته ان ذالک من رأی الامام، این به نظر امامه، و اجتهادهی ولا نص لنا ولا نص لنا فی شیء من ذلک. مرحوم شیخ طوسی که خودش نویسنده دو تا کتاب از کتب اربعه است، میگه لا نص لنا فی ذلک، بل یفعل من ذلک ما یراه، بل یفعل من ذلک ما یراه. یعنی ببین چی مصلحت مسلمینه. خب اقوال فهمیدیم، مدرک هم فهمیدیم که این مدرکی نداره جز قضا یا قیاس ها معها، یا به تعبیر دیگر مدرکش مصالح مسلمینه، غبطه مسلمینه. حاکم اسلامی باید غبطه مسلمین، مصلحت مسلمین و اسلام رو در نظر بگیره. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا رو باید در نظر بگیره. آنچه مصلحت مسلمین میشه میاد بله در شرایط عقد ذمه درج کنه. اصل تمیزشم روایت نداره، خصوصیاتشم روایت نداره، امور چهارگانه هم روایت ندارن، فقط رعایت غبطه مسلمین و مصالح مسلمین. خب زمانهای گذشته هرچه بوده گذشت، حالا چی اقتضا میکنه؟ مهم اینه زمانهای گذشته میشد زنگوله به گردنشون بیندازن، بندازن، میشد اینا رو وادار کنن چه مراکبی سا. فعلا ما در زمانی زندگی میکنیم که باید با رعایت احترام متقابل اینها رو نگه بداریم. بخوایم اینا رو تحقیر کنیم، تو سرشون بزنیم، یه از این کارها بکن، این نمیشه. مدعیان حقوق بشر، نمیدونم عفو بین الملل، سازمان ملل، اینا بیرون. در داخل هم اینا بالاخره میخوان رأی بدن به حکومت اسلامی، در انتخابات شرکت کنن، نیرو بفرستن به جبهه کما اینکه فرستادن. اینا رو با تحبیب نگه داریم. ولذا میبینید مسئولین امور اینا را دائما با تحبیب دارن نگه میدارن، نه این است که با تحقیر و توهین. بهشون اجازه میدن به صورت یک شهروند سالم، زندگی سالم در کنار ما داشته باشن، بدون اینکه مزاحمتی برای اسلام مسلمین و کیان مسلمین ایجاد کنن. ولی ما باید یه چیزها رو مواظب باشیم، و اون چیزهایی که مربوط به مسائل فرهنگی و ثقافت اسلامی است. مراقب مدارس اینا باشیم، مدرسه اینا درست کنن، بچه مسلمان ها بدن اونجا درس بخونن، کما اینکه در زمان طاغوت خیلی بود مدارس مسیحی ها سطح بالاتری از درس داشت، مستوا عالی بود، بچه مسلمان ها رو میفرستادن تو مراکز درسی اینا درس بخونن، میگفتن اینا بهتر درس میگن.
باید مراقب مدارسشون باشی و همچنین مراقب کتابهایی که می نویسند و منتشر می کنند. می شود در شرایط ذمه شرط کرد که چیزی برخلاف معارف اسلام و کیان مسلمین و تبلیغ بر ضد مسلمین نکنید. نشریاتی دارن اینا، الان دارن نشریاتشون، نشریات درون جماعتی است، ما باید مراقب باشیم و شرط کنیم بهشون در این نشریاتشون چیزای خودشون رو دنبال کنن، چیزی که به کیان اسلام و مسلمین لطمه بزند یا وسوسه ایجاد کند برای جوانان مسلمین به اونها کشنده شوند نباشه. مراکز تجاری و مراکز اونها باید علامتی داشته باشه. خب مسلمان ها خودشون هم الان این وسواس رو دارن، این کار ایجاد میکنن، مثلا مغازه یه هست ساندویچ فروشیه، این باید یه علامتی داشته باشه، مال مسیح مال یهوده، مسلمان هم بدون سراغ مسلمان بره، اینا مشتری ها خودشون رو پیدا بکنن و مسلمان ها سراغ اینها نرهن نرهن. یه تمیز در مغازه های اونها، مخصوصا مغازه های غذایی اونها، اینها باید معلوم باشه. و ها کذا مراکز تجمعشون، این هم مهمه، رستوران ها، باشگاه ها، قهوه خانه ها، اینها باید معلوم باشه، علامت داشته باشن وقتی وارد میشن اینجا قهوه خانه مسیحیه، اینجا رستوران کلیمیه، طاهر هم باشن، فرهنگ اونا با فرهنگ ما فرق داره. ما باید این جاده که مربوطه به تمیز فرهنگیه اینو باید حفظش کنیم. حال اون وقت میگفتن سوار اولاغ میشه اینطور، اینا برای ما مسئله نیست، سوار ماشین هر رقم میخواد بشه بشه، ولی مراکز تجمع اونا باید شناخته شده باشه. یه مسلمانی وارد بشه، یه وقت میبینه وارد شد در یه مجمع مسیحی، همین باعث میشه کشنده بشه اونها، بیمارستان های اونها. خب اونها باید یه علامتی، من نمیگم مراکز غذاخوری، من میگم اون مراکزی که تفاوت در شرطه. فرض کنید پارچه فروشی الان در بازار تهران، بازار بزازها یهودی هست، مسلمان هم هست، تأثیری هم نداره، ما پارچه بخریم. طاق فروشیه، پارچه فروشی، فرقی نمی کنه. اما مراکز غذایی، مدارس، باشگاه ها، رستوران ها، قهوه خانه ها، اینا مسئله داره، نمیشد بدون نشانه و بدون تمیز. این آقایون برای زمان خودشون نوشتن، خب ما هم باید برای زمان خودمون صحبت کنیم و فتوا بدیم و چیز بنویسیم دیگه. این مسئله تقلید حی فایدهش همین است که این فقه رو در هر عصر و زمان زنده و نو نگه میداره و تطبیق میکنه بر موضوعات جدید و شرایط زمان و مکان، از نظر تغییر موضوع نه تغییر حکم، همون حکمه. مافیه رفعتون للمسلمین، عظمتون للمؤمنین، ولی مصادیقش در هر زمان و مکانی متفاوت میشه و ما باید اینها رو توجه بهش داشته باشیم. یکی دو تا مسئله مونده، اونها هم آسان انشالله مطالعه میکنید، این بحث کامل میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.